بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم به خدمتتون، اولا نکته دوم که اشاره کردید که چرا گورباچف نیومده فرودگاه، باید عرض بکنم از لحاظ دیپلماتیک گورباچف شخص اول چیز نیستش، روسیه شوروی نیست، برای اینکه عنوان رئیس یا صدر هیئت رئیسه شورای عالی رو نداره. آندره گرومیکو هست که رئیس جمهور و صدر هیئت رئیسه است، و لذا از لحاظ پروتکل و مسائل تشریفات این شخص گرومیکوس که باید بیاد به استقبال، نه گورباچف. این موضوع خیلی مسئله نداره و گرومیکو اومده بوده. بله، نه، ملاقات ریگان هم اگر ریگان میرفت به مسکو در فرودگاه حتما گرومیکو ازش استقبال میکرد، چون از لحاظ اون هست که صدره. منتها در مذاکرات تصمیم گیرنده، هدایت کننده، رهبری کننده طبیعیه که گورباچف هست، و به همین علت ملاقاتی که انجام شد در ژنو انجام شد. در ژنو هم نه اون به ملاقات اومد نه اون ملاقات اون، بلکه هر دوتاشون آمدن در محلی که برای مذاکره تعیین شده بود رفتن و مذاکره کردن. اون مسئله نداره از لحاظ پروتکل، ولی استقبال حتما باید کسی باشه که همتا باشه، همتای رئیس جمهور امریکا یا رئیس جمهور عراق یا رئیس جمهور سایر کشورها، رئیس جمهور اون کشور هست.
نشون نمونش همین هفته قبل اتفاق افتاده بود،
رئیس بود. اگر هم گورباچف رفته بوده، گرومیکو هم حتما بوده، و گورباچف به عنوان از لحاظ پروتکل به عنوان فرد دوم روسیه شوروی به حساب میاد. برژنف این حالت نداشت. برژنف هم رئیس جمهور بود و هم دبیر کل حزب کمونیست بود. گورباچف فقط دبیر کل حزب کمونیست الان، یعنی یک سمت رسمی دولتی اصلا نداره. نخست وزیرشون هم یکی دیگه است، رئیس جمهورشون هم گرومیکا هستش. مثلا فرض کنیم ماو تسه‌تونگ هم در چین همین حالت داشت، هیچ پست دولتی نداشت تا آخر. رئیس جمهورش لین پینگ بود، نخست وزیرش چو ان لای بود، و الان به عنوان مثال دان شیاوپینگ در چین معاون نخست وزیره، ولی قدرتمندترین فرد چین و کمونیست. برای رهبر دیگه دبیر کل هم هستش، ولی عنوان دولتی تا به حال بالاتر از معاونت نخست وزیر نگرفته. رئیس جمهور یکی دیگه است، نخست وزیر زاوزیانگ، و آقای هاشمی رفسنجانی که اومده بود زاوزیانگ اومده بود به ملاقاتش. از کنم مسئله یه چرخش به شرق یا به غرب، اینا هیچ کدوم در حال حاضر واقعیت وجود نداره. حالا بحثی رو انشاءالله جلسه دوم خواهیم کرد. یک نوع تفاهم و هماهنگی در مورد ایران بین شرق و غرب وجود داره، هیچ کدوم. حالا دیگه کم کم علنی هم کردن مطلب رو، نه روسیه شوروی دل خوشی داره ایران پیروز بشه نه امریکا، و این موضوع هم در مذاکراتشون در ژنو مطرح بوده و نیکسون هم اعلام کرده بود که از شکست عراق تنها ما نیستیم که ضرر میکنیم، روسیه شوروی هم ضرر میکنه، و اینها سعیشون اینه که فشار هرچی بیشتری بیارن که ایران رو وادار بکنن به اینکه کوتاه بیاد. در این مسافرتی که صدام به روسیه شوروی کرده، با شناختی که از جو حاکم داشت و با شناخت دقیقی داشت که این روس‌ها از ادامه جنگ و پیروزی ایران راضی نیستن، رفته بود برای کسب یک سری امتیازات، و از لحاظ تسلیحاتی میدونید که قسمت عمده تسلیحات عراق وابسته به شوروی هست. چقدر موفق شده روزنامه‌ها نوشته بودن که سرد بود ملاقات، من نمیدونم حقیقتش، که اون چیزی که مطمئن هستم این هستش که روس‌ها شدیداً علاقه دارن ایران کوتاه بیاد، و حتی سرزنش هم کرده بودن ایران رو که چرا ایران حاضر نمیشه که با مذاکره مسئله رو فیصله بده، و علاقمند بودن که این موضوع با شیوه خودشون حل و فصل بشه و بهره برداری ساده از این موقعیت بود به مسافرت اونجا. و هیچ گرایش ما در مورد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی حالا بحث خواهیم کرد، هیچ نمیتونیم اون معیارهای قبلی گرایش به شرق و غرب رو عنوان بکنیم. ما میبینیم که صدام رو روس‌ها بهش کمک میکنن، فرانسوی‌ها کمک میکنن، شیوخ عرب کمک میکنه، امریکا کمک میکنه، انگلیس کمک میکنه، همه کمک میکنن. معیارها از هم به هم خورد، معیارهای گذشته. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز قرار بر این بود که ما یک دوره کلی از مسائلی که مطرح کردیم و سیر تکوینی تحولات اندیشه‌های سیاسی مورد بحث قرار بدیم که انشاءالله برای جلسه آینده آمادگی پیدا بشه برای امتحان. در این جلسات گذشته ما 4 نوع متفکر رو مورد بررسی قرار دیم، یا 4 دسته متفکر رو مورد بررسی قرار دیم، که این 4 دسته متفکر هر کدوم بیانگر یک سری معیارها و شیوه های خاصی هستن و محور بحث هر کدوم هم با یکدیگر کم و بیش متفاوت. دسته اول رو که مورد بررسی قرار دادیم متفکرین یونان قدیم بود که برجسته‌ترینشون افلاطون و ارسطو بودن. افلاطون و ارسطو محور بحث اصلی اونها اولا برخورد اخلاقی با مسئله سیاست بود و یک نوع نگرش اخلاقی به سیاست. هدفی رو که برای دولت ترسیم می کردن پیش برد فضیلت، تقوا و اخلاق بود. و بر این اساس حکومت ها رو تجزیه و تحلیل می کردن و بهترین نوع حکومت رو مورد بررسی قرار می دادن، که از دیدگاه افلاطون بهترین نوع حکومت که می تونه تأمین کننده جامعه مطلوب یا مدینه فاضله باشه حکومت فلاسفه و دانشمندان است. و از نظر ارسطو مطلوب ترین نوع حکومت، حکومت طبقه متوسط. متفکرین یونان قدیم رو ما به عنوان متفکرین اخلاقی غیر مذهبی میتونیم یاد بکنیم، یعنی ضمن این که بر اخلاق تکیه داشتند به مذهب توجه نداشتند گروه دوم یا دسته دوم متفکرین مذهبی بودند. اینها سعی می‌کردند مسائل سیاسی و پدیده دولت رو از دیدگاه مذهب مسیح مورد بررسی قرار بدن. این دو نفر عبارت بودن از سن اگوستین و توماس آکیناس. تفاوت عمده‌ای که بین این دو نفر وجود داشت این بود که سن آگوستین بدون توجه به متفکرین یونان قدیم توجیهات مذهبی از شرارت‌ها و گرفتاری‌های بشریت می‌کرد. که حتما یادتون هست از شهر خدا و شهر زمین نام می برد. شهر زمین رو بعد از گناهی که آدم ابوالبشر کرده بود به شهر زمین سقوط کرد و شرارت و عصیان و گناه و تباهی به وجود آورد. توماس آکیناس سعی کرد که همین توجیهات اخلاقی متفکرین یونان قدیم رو بر پایه مذهبی مسیحیت قرار بده. و در حقیقت تلفیقی میان نظریات متفکرین یونان قدیم و سن آگوستین ایجاد کنند. دسته سوم که میتونیم اونها متفکرین غیر مذهبی غیر اخلاقی نام بگذاریم کسانی بودند که نه اعتقادی به معیارهای مذهبی داشتند و نه مسائل اخلاقی رو به عنوان یک محور فعالیت‌های دولتی می‌شناختند. از متفکرین برجسته این دسته نیکولای ماکیاول هست و توماس هابز. این گروه متفکرین رئالیست هم میگن. محور اصلی بحث این دسته این بود که بشر ذاتاً و طبیعتاً فرد شروری است و پایبند هیچ معیار اخلاقی نیست و ضرورتی هم برای پایبند بودن او وجود ندارد. ماکیاول حتی معتقد بود که حکومت و رهبران دولتی باید دارای خصیصه های مکر و حیله و نیرنگ و دروغ باشد. بدون اعمال این صفات قادر نخواهند بود که در کارشون موفق باشه. هابس برخلاف پیشینیانش و به عنوان اولین پیشگام بررسی ریشه تشکیل دولت، روی قرارداد اجتماعی تکیه میکنه. و معتقد هست که بشر در حالت طبیعی چون در جنگ و جدال و شرارت بوده و از طرفی دارای خصیصه نفع طلبی و سودجویی هست، و جنگ و ستیز مانع از بهره‌وری و از منافع و دارایی‌های خودش میشه، با تنظیم یک قراردادی قدرت فائقه رو به یک هیئتی به نام لویتان یا دولت داد. سلام علیکم. و این دولت یا لویتان مالک مطلق الانان بر سرنوشت بشر بدون هیچ گونه محدودیتی هست. در حقیقت این قرارداد اجتماعی یک قرارداد یک طرفه است. آحاد بشر تبعیت و وفاداری رو نسبت به دولت پذیرفتند بدون اینکه دولت هیچ گونه محدودیتی رو پذیرفته باشه. دسته چهارم که به اونها ما میتونیم متفکرین اخلاقی غیر مذهبی یه مدرن بنامیم، مدرن بودن در حقیقت یکی از تلاش‌های متفکر قرن 18 رنسانس بود، به منظور بازگشت به افکار قبل از مذهب بود. همین کاری که شاه در ایران میخواست بکنه، گفت کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم، و تمام تلاشش این بود که اون معیارهای سنت‌های قبل از اسلام رو در ایران زنده بکنه. لیبرالیسم غربی هم همه تلاشش این بود که افکار و اندیشه‌های غیر مذهبی رو که قبل از ظهور مذهب وجود داشت اون رو زنده بکنه. و لذا میبینیم که تکیه اصلیش روی اومانیزم یا بشر خدایی است. این دسته که برجسته ترینشون رو جان لاک، مونتسکیو و جان ژاک روسو هست، بله عرض کنم دو کلمه به کار برده میشه در اون دوره متاسفانه در فارسی به غلط و اشتباه به کار برده میشه. رنسانس و رفورم، رفورم برای تحولات مذهبی به کار برده میشه، به این معنا که همون مذهب مسیحیت رو لوتر آمد یک تجدید نظری کرد و تغییراتی درش داد و به عنوان مذهب واقعی مسیحیت که پروتستان بود تبلیغ کرد. این رفورم مذهبی بود نه رنسانس. اصلا رنسانس یعنی تجدید حیات. رنسانس بله مذهب کاتولیک بود. لوتر که از اسقف‌های کلیسا بود آمد بر علیه طرز تفکر واتیکان و پاپ قیام کرد و یک سری تحولاتی رو که لازمه اون زمان بود. میدونید که کاتولیک با اون شیوهی که عمل میکرد شدیداً مخالف علم و مدرنیزاسیون و پیشرفت‌های بشری بود و چون کشفیات و تحولات علمی خلاف اون چیزایی رو که کاتولیک میگفت به ثبوت رسونده بود، لذا میبایست یه تحولی به وجود بیاد تا مسیحیت دوباره بتونه احیا بشه و دوام بیاره. در این دوره تنها لوتر هم نبود، کالوین هم بود و باپتیز هم بود، کسان دیگری هم بودن که حرکت هایی کردن بر علیه اون جمود کلیسای کاتولیک. بله مذهب پروتستان، بلن کلمه پروتست یعنی اعتراض کردن. لوتر اولین کسی بود که معیارهای پاپ رو زیر سوال کشید و اعتراض کرد به اون معیارها و لذا به عنوان کسانی که معترض بودن به نظرات پاپ و واتیکان مطرح شد. اینها رفورمیست بودن. البته در فارسی بهشون میگن رنسانس مذهبی. من دیدم اغلب کلمه رنسانس مذهبی به کار برده میشه، در حالی که رنسانس مذهبی اگه بخوایم بگیم باید دنبال یه مذهبی که قبل از مسیحیت بوده بگردیم. فرض بکنیم اگر بخوان مذهب یهود رو دوباره در تجدید حیاتش بکنن در جامعه مسیحیت، اون میشه بهش گفت رنسانس. کار متفکرین غیر مذهبی این بود که اصلا مذهب رو کنار گذاشتن و بازگشتن به اون تجدید حیات یونان قدیم. یک کتابی رو من میخوندم در شخصی هست به نام توماس کون، این به عنوان انقلاب علمی نوشته، Scientific Revolution در امریکا. در این کتاب ذکر کرده که تنها دوره تمدن بشریت دوره رنسانس و دوره یونان قدیم بود، هلنیک گریس، دوره هلنیک بود. که البته من یه نقدی برش نوشتم همونجا دادم، گفتم خب این آقای توماس کون نگفت که این 16 قرن بین یونان قدیم و قرن 16 تا 20 رو چگونه این پل زد، چطور شد، آیا این آثار زیر زمین مخفی بود یک دفعه در قرن 16 هم کشف شد و متوجه شدن که دنیا چه خبر بوده. بله یعنی از قرن 16 هم به بعد شروع شد. مهمترین تحول سیاسی ما در قرن 17 و 18 میبینیم که منجر به انقلاب کبیر فرانسه شد. بله عرض کردم که این دسته جدید رو که به عنوان غیر اخلاقی غیر مذهبی مدرن میتونیم ذکر بکنیم، پایه فلسفی اونها بر حاکمیت بشر هست و ایجاد تفکیکی بین مسائل مذهبی و سیاسی. به به طوری که مسائل مذهبی رو مربوط به مسائل معنوی و شخصی افراد میدونن که هیچ ارتباطی با مسائل اجتماعی نداره، و مسائل سیاسی رو مربوط به اجتماع و دولت میدونن. دوم این که در تحلیل هاشون حاکمیت آحاد بشر رو عنوان محور اصلی ایجاد دولت قرار میدن. بله، جان لاک و ژان ژاک روسو حاکمیت بشر. جان لاک و ژان ژاک روسو قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنن با یک تفاوت اساسی با توماس هابز، و این که جان لاک معتقد هست بشر در حالت طبیعی در صلح و صفا بوده و دولت رو برای حفظ و تحکیم صلح و صفا ایجاد میکنن، و ایجاد دولت بر پایه رضامندی افراد بشر هست، و هر زمانی که رضایت مردم تأمین نباشه دولت هم مشروعیت خودش رو از دست میده. روسو قدری بالاتر میره، معتقد هست که در این قرارداد اجتماعی چیزی که ظهور میکنه جدای از مردم نیست، بلکه این اراده همگانی است که حاکمیت پیدا میکنه. این خود مردم هستند که حاکم هستند. و بنابراین اصل نمایندگی رو مورد انتقاد قرار میده و پیشنهاد ایجاد حکومت‌های دموکراتیک مستقیم میکنه که حتما در ذهنتون هست که حکومت‌های دموکراتیک مستقیم اونهایی بودن که مردم رأساً بدون اینکه نمایندگی به کسی بدن در امور مربوط به دولت دخالت می‌کردند و در تصمیم گیری های اون نقش داشتن. بله، نخیر، نظریه ژان ژاک روسو بود. مونتسکیو تکیه اصلیش روی قانون بود. و بیش از همه توجه داشت به این که روح قانون و ریشه ایجاد قوانین رو مورد تجزیه تحلیل قرار بده، و تعریفی که از قانون میکرد این بود که ایجاد هر نوع رابطه‌ای میان دو چیز قانون باید هستش. کار دیگری که مونتسکیو کرد این بود که به شرایط اقلیمی و تأثیر آب و هوا و جغرافیا روی رفتارهای انسانها مطالعه و تکیه کرد. مسئله دیگری که در افکار این گروه جدید وجود داشت اعتقاد به محدودیت حاکمیت بود. و در حقیقت دولت رو مسئول حفظ آزادی های مردم می دونستن. و انسان ها رو اونقدر آزاد می دونستن که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنه. اصل عدم تزاحم. نکته مهمی که در بررسی سیر تکوینی افکار این متفکرین میشه مورد توجه قرار داد دو مسئله هست. یکی این که افکار و اندیشه های این متفکرین نشأت گرفته از اوضاع و احوال عینی و شرایط اجتماعی است که بر جامعه اونها حاکم بوده. به طوری که نفیان و یا اثباتاً در روحیه متفکرین اثر گذاشته. بعضی از اونها تلاش در توجیه شرایط اجتماعی می کردند و بعضی دیگر به ستیز اون شرایط اجتماعی برخواستند. دومین مسئله ای که میتونیم ازش نتیجه بگیریم این هست که هر یک دسته از این متفکرین توجه کافی به افکار و اندیشه های متفکرین قبل از خودشون هم داشتند. و به طریقی یا در اثر بی اعتبار شدن اون افکار به انتقاد از اونها پرداختند و یا در صدد تکمیل کردن اون افکار برآمده. صحبت کلی من در مورد این چهار دسته بدون اینکه وارد جزئیات افکار و اندیشه‌های اونا بشه تموم شد. اگر سوالی دارید یا قسمتی مبحثی ضرورت داره که من بشکافم بیان بفرمایید. ما انشاءالله بعد از این ترم یا نمیدونم چی شما اسم میذارید، بعد از این نیمه بعد ادامه میدیم بحثمون رو به متفکرین قرن 19 که به نظر من قرن 19 قرن سوسیالیسم هست. خواهیم پرداخت افکار و اندیشه های هگل، مارکس، انگلس، نیچه و سایر متفکرین اون عصر رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و همچنین افکار، اگه دقت بکنید خیلی جالبه ها، میبینید که ما از لیبرالیزم فردگرایانه قرن 18 میرسیم یا اومانیزم فردگرایانه قرن 19 میرسیم به اومانیزم جمع گرایانه قرن 20 و بعد در قرن 19 در قرن 20 همه اینها کنار گذاشته میشه، برمیگردیم به توماس هابز و ماکیاول، رئالیسم قرن 20 که به طور جدی حاکم هست بر سراسر دنیای غرب، یک رجعتی به افکار ماکیاولی و توماس هابز میشه. و بعد از اون که انشاءالله این دو مبحث رو که شاید در دو سه جلسه بررسی بکنیم، بعد میپردازیم به مکتبهایی که ایجاد شده، چون ضمن اینکه این متفکرین هر کدوم نظریاتی داشتن، مجموعه هر گروهی یه مکتبی رو وجود آورده که اون مکتب‌ها جدای از متفکرین یک چارچوبه‌ای داره. به طوری که مثلا فرض کنید مارکسیسم رو وقتی که شما می‌خواید چارچوبش رو بررسی بکنید، اون چیزی که امروز گفتیم، می‌بینیم که این اگر بخوایم مارکسیسم رو که با اسم مارکس هم هست مطرح بکنیم، به اونجا میرسیم که یاد داد مارکس میفتیم که میگفت ایها الناس من مارکس هستم ولی مارکسیست نیستم. شنیدید حتما این اصطلاح رو؟ نشنیدید؟ بله. یعنی اونهایی که بعد از مارکس آمدن حتی در زمان زنده بودنش اونچنان افراطی و تند شدن که یک روز مارکس به اصطلاح اعلام کرد، گفت که من مارکس هستم ولی من مارکسیست نیستم. یکی یه دفعه سوار کالسکه بود در پاریس، یک کارگری جلوی کالسکه گرفت نگرش توش، گفت شما آقای مارکس هستین؟ گفت بله. گفت پیاده شو. گفت چرا؟ گفت پیاده شو. سمجه که پیاده شد، گفت چه دلیل داره که شما سوار باشی من پیاده؟ پیاده شو با هم راه بریم. مارکس در جوابش گفت که من درست رو گفتم که باید مساوات و عدالت اقتصادی برقرار باشه، نگفتم همه پیاده بشن، ما باید تلاش کنیم که تو هم بتونی سوار بشی. حالا تلاش ما در جهت سوار شدن توست، نه در جهتی که من پیاده بشم از کالسکه. خب همه نمیتونه سوار کن دیگه، حالا یه دونه بن. چرا؟ تقریبا میشه گفت که این یه بحثی بود، یکی بحث مثلا محیط زندگی شخص خودشون بود، یکی محیط زندگی اجتماعی که کلن حاکم بود. مثلا فرض کنید در یک شرایطی یک بلای نازل میشد، مثلا فرض بکنید بلایی که در روم قدیم نازل شد، ادهی ناشی از رو آوردن مردم به مذهب می دونستن. سن آگوستین آمد توجیه بکنه که این شرایط اجتماعی ناشی از گناهانیست که شما مرتکب شدید. البته بعضیشون تحت تاثیر خود زندگی شخصی خودشون بودن، ولی بیشتر متاثر از زندگی و شرایط اجتماعی حاکم بود. بله، میتونم بگم که لیبرالیزم تقریبا فقط پوسته ازش باقی مونده، اون هم شبیه اسلامی که در زمان خلفای عباسی حاکم بود، به این صورت وجود داشت. یعنی ظاهرش خلیفه مسلمین بودن، نماز جمعه میخوندن یا خطبه به نامشون خونده میشد، ولی چیزی که وجود نداشت از اون اسلام بود. لیبرالیست های امروز هم چون هنوز هدف اومانیستی هست و اومانیزم هم تکیه روی بشر میکنه و این در جامعه اونجا نمیشه یک سر تردش کرد، لذا رنگ و جلا و پوستش رو حفظ کرده. آقای ریگان هم از حقوق بشر، چون میدونید حقوق بشر اصلا پدیده لیبرالیزمه و مقدمه قانون اساسی انقلاب کبیر فرانسه هم همین مواد حقوق بشر بود. منتها واقعیت هم امروز حقوق بشر اونچنون تابویی شده، بوتی شده، که حتی اگر شما از آقای پیتر بوتا رئیس جمهور افریقای جنوبی هم بپرسید که آیا شما معتقد به حقوق بشر سیاه پوست هستیم؟ بله اختیار دارید، ما به خاطر همین که میخواییم حقوق بشر حفظ بکنیم اینا رو داریم تو سرشون میزنیم. از آقای ریگان که بپرسید شما چرا دارید این ضد انقلابیون نیکاراگوا رو تخلیت میکنیم؟ میگه برای حقوق بشر. حتی در روسیه هم که اصلا از لحاظ ایدئولوژی فرق دارن، میگن حقوق بشر همین چیزیست که ما داریم میگیم. بله، لیبرالیزم تقریبا میشه گفت که رنگ و اون ماهیت خودشو از دست داده. الان رئالیسم بر سراسر دنیا حاکم هست و لیبرالیزم فقط یک پوستهی و جلدیست. دورهی که در قرن 19 هم استعمار شد، عنوانش رو گذاشتن استعمار به منظور این که ما میریم ملت‌های محروم رو، اسمش اومانیسم گذاشتن ها. گفت اصلا کلمه کالونی یا کالونایز کردن عین همین لغت عربیش استعمار، یعنی آباد کردن، عمران کردنه. با این شیوه رفتن به کشورهای افریقایی و آسیایی. همین آقایونی که اواخر اسم بردم، یعنی سردم ماهیت خودشو از دست داده، الان رئالیسم بر سراسر دنیا حاکم هست و لیبرالیسم فقط یک پوسته و جلدیست. دوره‌ای که در قرن 19 هم استعمار شد، عنوانش گذاشتن استعمار به منظور این که ما میریم ملت‌های محروم رو، اسمش اومانیسم گذاشتن ها. گفت اصلا کلمه کالونی یا کالونایز کردن عین همین لغت عربیش استعمار، یعنی آباد کردن، عمران کردنه. با این شیوه رفتن به کشورهای افریقایی و آسیایی. همین آقایونی که اواخر اسم بردم، یعنی سردمدارانشون، اولینش رو بخوایم بزنیم پایگذاری جان لاک بود. بعد از جان لاک ژان ژاک روسو بیشترین نقش رو داشت. در البته بعد در قرن 19 هم ما داریم کسانی رو که از لیبرالیزم متفکرینی مثل جان استوارت میل، کانت، امانوئل کانت و کنستان، اینها هم کسانی بودن که از لیبرالیسم رو بیشتر، ولی به اصطلاح پیش قراول سردمدارشون همین دو سه نفر مونتسکیو و جان لاک و روسو بود. بله، نبینید یک بحثی رو که اغلب میکنن این که اسم رو به کار میذارن، هیچ یک از این متفکرین نه در افکار و نظریاتشون اسم به کار بردن و نه معتقد بودن. اصولا این ISM یا اسم به کار برده میشه کسانی که پیرو یک مکتب یه فکر هستن، مثلا مارکس خودش گفت، گفت من مارکسیست نیستم، ولی مارکس بود یه افکار و اندیشه هایی داد، یک کلمه هم توی نظراتش مارکسیست یا لیبرالیست توی حرفا به کار نبرد. رئالیست شما بهشون، یا مثلا ایدئالیست ها، اگر بهشون میگه شما ایدئالیست هسته یه توهین فحشه. وقتی که بحث آکادمیک میشه بین دانشپژوهان، اینها آمدن تقسیم بندی کردن، مکتب اکتب رو از هم جدا کردن. مثلا خود لیبرالیزم 3-4 شعبه داره، لیبرالیزم اقتصادی ما داریم، لیبرالیزم سیاسی داریم، لیبرالیزم مذهبی داریم و یک نوع دمولیبرالیزم داریم که تلفیق از دموکراسی و لیبرالیزمه. چون خود از کنم اینها مخصوص خود ما هستن. اتفاقا درسی رو که حالا انشاءالله در نیمه بعد در ساعت دوم شروع میکنم راجع به تحلیل برای انقلاب اسلامی روی لیبرالیست های ایران هم، من اصلا یک کتاب نوشتم که تکثیر میکنیم در خدمتون بحث میکنیم. 17-18 تو ویژگی براش رو خواهر شدم. بعضی چیزاشون شریکن با لیبرال های، البته میشه گفت که یک شعبه از لیبرالیست های غربی هستن با این تفاوت که تحت تاثیر شرایط سیاسی اجتماعی جامعه ایرانی هم یه مقدار ویژگی های خاص خودشون رو هم پیدا کردن که نه اونا فوش میدونه. بله اونا بهشون میگن، میگن که یادتون نیست به بنی سلم میگفتن لیبرال چقدر عصبانی میشد، میگفت که لیبرالیزم یعنی دیکتاتوری و اینا خودشون دیکتاتور هستن. نمیگو اگر مفهوم شما از لیبرالیزم آزادی هست که خب پس مخالف شما با آزادی، ولی نمیگفت که من بله بنده لا افتخار میکنم که بنده لیبرالیست هستم، هرگز هم چیزی نگفت. بله شما سوالی دید. لیبراسیون باز مفهوم مکتب لیبرالیزم رو نداره، بلکه لیبریشن یعنی آزادی، هیچ کس با آزادی مخالف نیست و البته وابسته به مکتب اینها بوده تا الان ندیگه. اونها هم دکونشون دهی تخته شده، یعنی واقعا میشه گفت که جامعه هم اروپایی و هم امریکایی الان متفکرین رئالیست هستن که در دانشگاه ها افکارشون جلو رفت و پیش رفت. شخصیست به نام ریمون آرون، فرانسوی هستش، و یکی دیگه هست به نام هانس مورگنتال که امریکایی هست. اینها به عنوان سردمداران افکار و اندیشه های قرن بیستم هستن و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم در دانشگاه ها اگر افکار لیبرال ها خونده میشه به دو صورت هست، یکی به حالت تاریخی، یکی هم به حالت نقدی بر افکار اونها یا کسانی که میخوان نقد بکنن. بعد از رئالیسم ما برخورد میکنیم به یک مکتب جدیدی به نام رفتارگرایان، که این رفتارگرایان از لحاظ تحقیقات علمی آدم های غیر سیاسی هستن در دانشگاه ها، که البته بحثشون انشاءالله بعدا خواهیم داشت. و گروه جدیدی هم به وجود اومدن به نام نئو سوسیالیسم. نئو سوسیالیسم ها در ضمن این که کاپیتالیسم رو قبول کردن در جامعه امریکایی سرمایه‌داری قبول کردن، معتقد هستن برای اینکه بتونیم این جامعه سرمایه‌داری حفظ بشه باید یه مقدار پولای آروم بین طبقات فقیر تقسیم بشه تا اینها ایجاد انفجار نکنن. بهشون میگن نئو سوسیالیسم ها. افکار، میدونید یه بحثم در نظر داشته باشید که همیشه افکار متفکرین به ندرت در زمان خودشون میتونه ایلی معروفیت پیدا بکنه. همیشه اون افکار وقتی که اونها در گذشتن یا چند سال بعد از طرح افکارشون، مرحوم شریعتی
یک تئوری میده، تئوری مثلثی. میگه که اگر ما متفکرین رو رأس یه مثلث بذاریم و قاعده مثلث رو به عنوان جمع یا جامعه قرار بدیم، همیشه رأس مثلث یه نسل قبل از قبل هستش. یعنی افکاری که در 30 سال 40 سال پیش هست در جامعه‌ای که 30 سال بعد هست تأثیر میذاره. و این بله از کنم یه تئوری مطرح میکنه به نام تئوری مثلثی، به این معنا که اگر رأس مثلث افکار و اندیشه های متفکرین باشه یا متفکرین جامعه قرار بگیرن، تأثیر افکار و اندیشه های اینها در قاعده مثلث، اگر این مثلث رو روی تاریخ بذاریم، به طوری میشه که یک نسل فاصله میفته و نسل بعدی هست که اون افکار و اندیشه ها رو روشون خیلی تأثیر میذاره. مثلا فرض بکنید در 15 خرداد 42 امام وقتی که قیام کرده، اما از پرسید بودن که پیروان شما کجا هم، گفت بودن تو قنطاها. و دیدیم که واقعیت اینی که 15 سال 16 سال بعد اثر اساسی خودشو گذاشت. و لذا ما نمیتونم الان، ممکنه افکار و اندیشه هایم باشه، وجود داشته باشه در حال حاضر در غرب و هست، اونایی که یه مقدار از بیرون نگاه میکنن میبینن. مثلا فرض کنیم من یه مکتبی رو ملاحظه کردم به نام مکتب مابعد رفتارگرایی، که اون مکتب مکتبیست خیلی جالب و نشوندهنده یه مقدار برخورد انسانی با مسائل اجتماعیست. ولی این مکتب الان پیروی نداره، یه گوشی تو کتاب برای این که نوشته باشن ذکری هم از اونها شده، ولی این مکتب میتونه آینده جای خودش رو باز بکنه. سوال دیگه؟ درست. بعد از کنم به خدمتون، رئالیسم و ایدئالیسم رو انشاءالله مکتبهاش رو مفصلا صحبت میکنه، من فقط یه مقدار اشاره میکنم. شما هرگز نمیتونید ایدئالیسم رو بگید که اون شخص ایدئالیسم، بگید که تو ایدئالیست هستی. ایدئالیست یعنی چیزی که واقع بین نیست. تنها کسی که قبول کرد ایدئالیسته افلاطون بود. وقتی که اون چهره مدینه فاضله رو ترسیم کرد، گفت که من مثل این نقاشی میمونم که زیباترین چهره رو ترسیم میکنه، تصویر میکشه، بدون اینکه حتی اون چهره در عالم واقعی وجود داشته، ولی تلاش ما از هرچی بتونیم به طرف اون چهره حرکت کنیم. بعد این هم میگه نه، مثلا رئالیست ها به لیبرال ها میگن شما زمینی که لیبرال هستید ایدئالیست هستید، چیزی که شما دارید میگه اصلا غیر ممکنه تحقق پیدا بکنه. ایدئالیست رو در مفهوم عالم سیاست خیلی حالت توهین به کار برده میشه، ولی رئالیست ها همه شون خودشون رئالیست میدونن، یعنی حتی لیبرالیست ها هم میگن واقعیت همینه، قابل پیاده شدن اینه. از نظر متفکر، از نظر اکادمیک و دانشمندانی که در دانشگاه ها بدون توجه به بینش های سیاسی بررسی میکنن، رئالیست ها رو بیشتر کسانی میدونن که غیر اخلاقی و غیر انسانی فکر میکنن. لذا مکتب رئالیسم شامل توماس هابز شده، ماکیاول شده و قرن بیستم که مورگنتاو اینها. لیبرالیست ها رو هم اون گروه رو که عرض کردم ذکر میکنن، اونها بر اساس اون که چقدر به حفظ وضع موجود توجه دارن. رئالیست ها میگن اون چی که هست مورد قبوله، باید سعی بکنیم همین رو حفظش کنیم به خرابتر نشه. گرگ ها رو نمیشه از بین برد، اون اینو میگه، میگه انسان گرگه، من تا این گرگا رو مقابل هم نگه رو داریم که هم دیگه پاره نکنن، خودشون مراقب هم باشه، برداشتشون این هستش. ارلاب همین اشتباهات رو در مورد رئالیسم ایدئالیسم که در فلسفه هست با رئالیسم ایدئالیسم سیاسی میکنن. انشاءالله بحثشون رو مفصلتر خواهیم کرد. جزئی من نوشتم که تقدیمتون خواهم کرد. درست همین عرض کرد، مکتب های رئالیسم و ایدئالیسم و البته ما ایدئالیسم نداریم در مکتب سیاسی، مکتب های مهمی که ما داریم رئالیسم هست، لیبرالیسم هست، مارکسیسم هست یا سوسیالیسم، کلن این سه تا مکتب عمده هست. بعد مکتب های دیگری هم به عنوان مکتب های تبعی یا فرعی وجود داره، مثل شوینیزم، راسیزم، آنارشیزم، از کنم به خدمتون ناسیونالیزم، فاشیزم، که اینها مکتب هاییست که انشالله مفصلا راجع بهشون نیهیلیزم صحبت خواهیم کرد، که همشون هم تکیشون رو دولت. عرض کنم اکثریت هنوز با کاتولیک ها هست، البته پروتستان میدونید در بعضی کشورها اکثریت، مثلا در فرانسه اکثریت رو داره، ولی تنها پروتستان نیست که مذهب منشعب هست، بلکه ما مذاهب دیگری هم داریم که مثل فرض بکنیم ارتودکس هست که در روسیه شوروی و اروپای شرقی بیشتر نفوذ داره، انگلیکان هست که در فرانسه، در انگلیس مذهب انگلیکان نوزج داره، در امریکا یه معجونیست، کاتولیکا اقلیت رو دارن، پروتستان ها هستن، باپتیست ها هستن که کارتر باپتیست بود، عرض کنم به خدمتتون کالوینیست ها هستن و گروه های متعددی که منشعب شدن از اونها، هر کدوم هم برای خودشون کلیسای خاص خودشون رو دارن، ولی هنوز کاتولیک ها اکثریت رو دارن. اگر بخوایم یعنی اکثریت رو در قبال سایر فرق، مثلا فرض بکنید شما الان میگید اهل سنت اکثریت دارن، منتها وقتی میگید چون چهار مکتبشون رو با هم میگیرید، ولی معلوم نیستش که مثلا فرض کنید اگر مالکی و حنفی و حنبلی و شافعی رو جدا جدا بتونیم حساب بکنیم و احصایی بکنیم اکثریت رو داشته باشن، من دقیقا نمیدونم، ولی در اونجا به این صورت نیست. اولا بهتون بگم اختلافاتی که در مذهب مسیحیت وجود داره خیلی شدیدتر و خاطر از اختلافاتی است که در مکتبای مختلف اسلام وجود داره. بله؟ نه وحدت هم ندارم، وحدت در چباول دارم. وجه اشتراکشون فقط حضرت مسیح هم، ولی تازه در رابطه با خود حضرت مسیح هم و مسائلی که در حول حضرت مسیح وجود داره با هم اختلاف نظر خیلی دارن، حتی در مورد خود انجیل هم اختلاف نظر دارن. بله بله عرض کنم به خدمتتون، البته من یه آیه قرآن دیگه هم شنیدم راجع به این که خداوند به قوم حضرت مسیح برتری داد. بله بله بین خودش بله. از من به خدمتتون مسئله اختلافاتی که اونجا وجود داره بیشتر ریشه نژادی داره تا ریشه مذهبی، و سعی هم کردن که مسائل مذهبی رو، توجیهات مذهبی برای اختلافات نژادیشون داشته باشن. شما در اروپا که ملاحظه بکنید میبینید که اونهایی که نژاد جرمن هستن، اونهایی که نژاد انگلو ساکسون هستن و یا نژاد فلامان و سایر نژادها، اینها هر کدوم با وجود قرابت زیادی که از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ مذهبی به هم داشتن، اینها رفتن دنبال یه فرقه خاصی و این
سالیان دراز اینها با هم می جنگیدن، جنگ های طولانی با هم داشتن. شما می دونید که اروپا مرکز جنگ های بزرگ بود، از بعد از جنگ های صلیبی که با مسلمان ها کردن، خود اروپا مرکز جنگ های طولانی بود و این جنگ ها ریشه اختلافات شدیدی شد بین اینها، به طوری که همدیگر رو واقعا نمیتونن تحمل بکنن و نمیتونن قبول داشته باشن. بعد از اون که حاکمیت واتیکان در اروپا ضعیف شد و پادشاهان خواستند قدرتی پیدا بکنن، هر کدوم به طریقی سعی میکردن یه توجیهاتی رو هم داشته باشن از لحاظ مذهبی، لذا لوترها، کالوینها و امثال هم پیدا شد. یه مقدار به خاطر همون عصیانی که وجود اومده بود بر علیه مذهب، یه مقدار هم به خاطر اختلافاتی که وجود داشت بین نژادهای مختلف. به عنوان مثال انگلیسی ها، ریشه تاریخی مذهب انگلیکان رو من عرض بکنم خدمتتون، انگلیسی ها یک دفعه متوجه شدن که مبالغ هنگفتی به صورت خراج و مالیات از انگلیس خارج میشه و به طرف ایتالیا واتیکان میره. گفتن چه بکنیم؟ متفکرینشون، دولت مردانشون نشستن، گفتن تنها راهش این که مذهبی در اینجا خلق کنیم که کلیسای اینجا از کلیسای واتیکان جدا بشه. این موضوع رو مورد بحث اون کاردینال هاشون قرار دادن و کاردینال هاشون رو خلاصه حالا به چه طریقی یک آقای مثلا علی محمد بابی رو فرض بکنید پیدا کردن و تطمیع کردن و ساختنش، تا اون یه توجیه مذهبی کرد از مسائل مربوط به اختلافاتی که دارن با واتیکان. این اختلافات ابتدا به صورت جر و بحث معمولی بود، زمانی هم به قطع رابطه رسید و اسم کلیساهاشون تغییر دادن، اسم مذهبشون گذاشتن مذهب انگلیکان و کلیساهایی که در اونجا وجود داره با کلیساهای دیگه اصلا کاملا فرق داره. اسقف‌ها اسامیشون تغییر دادن، فرم برخوردشون تغییر دادن، یه سری در دعاهاشون تغییراتی دادن. نتیجتاً مذهبی وجود اومد، مذهب انگلیکان، الان هم در انگلیس حاکم هست. امریکا که وجود اومد به خاطر اون مخالفت‌های مذهبی بود که واتیکان با پروتستان ها و کالوین ها و باپتیست ها میکرده، اینها مهاجرت کردن به، یعنی اینقدر اختلاف شدید بود، اصلا قتل و کشتاری از کالوینیست ها میشد و پروتستان ها میشد که چاره‌ای ندیدن که از اون سرزمین مهاجرت بکنن، برن به سرزمینی که ناشناخته بود هنوز در اون زمان و کسی دیگه نبود. اصولا یه حالت آزادی مذهبی که الان در امریکا حاکم هست ناشی از همون سرخوردگی هاییست که اینها در اون دوره به زمان پیدا کرده بودن. ریشه های تاریخی روی اینها اثر گذاشته، ریشه های نژادی اثر گذاشته و مجموعه اینها موجب شده که یک سری اختلافات شدید و اساسی وجود داشته باشه بینشون و به طوری که هیچ کدام همدیگر رو قبول ندارن، همدیگر رو هم مرتد میدونن. یعنی آقای پاپ وقتی که میخواد به مسیحیان جهان پیام بفرسته، صراحت هیچ وقت اسم از پروتستان و کالوین و باپتیست اینا مطلقا نمیبره، اصلا قبول نداره که اونها، در حالی مثلا فرض کن در اسلام ما میگیم برادران اهل سنت، اونها رو به عنوان مرتد و ملحد از مذهب مسیحیت قلمداد میکنه. تا بعد اون از لحاظ دولتی با سلطان حسن پادشاه مراکش هم رابطه برقرار میکنه، به مراکش هم سفر میکنه و سلطان حسن هم میاد به استقبالش. اون یه مسئله ایست به خاطر حاکمیت قیصرها، چیزی که در ذهن اونها هست، ولی هرگز آقای پاپ به یک کلیسای لوتر نمیره، هرگز با اسقف ها و اون مینیسترها و وزرا، به حساب میگن وزرای چون میدونه اسم عوض کردن، مثلا فرض بکنید اسقف های کلیساهای پروتستان رو بهشون میگن مینیستر، وزیر، در حالی که اونا رو میگفتن کاردینال و اسقف، اسامی دیگه. هرگز حاضر نیست با اینها ملاقات داشته باشه، اینها رو به عنوان پیروان حضرت مسیح قبول بکنه و لذا اختلافات بینشون از این لحاظ شدید. البته در حال حاضر به علت این که جامعه اروپایی و امریکایی جامعه غیر مذهبی است و مذهب در مسائل سیاسی اجتماعی نقش چندانی نداره، تنها جایی که الان مطرحه مسئله ایرلند شمالی است که اختلاف بین پروتستان ها و کاتولیک هاست که شدیداً موجب درگیری هستش. لذا در ایجاد اختلاف در کل جامعه غربی نقشی نداره. تنها ولی به نسبت به یهودی ها به شدت متنفرن. باور بکنید من این تنفر رو نسبت به یهودی ها در رفتارهاشون احساس کردم. اصلا یک تنفر نژادی نمیدونم چی تاریخی از نسبت به یهودی ها دارن. اگرچه آقای پاپ اونا رو تطهیر کرد و گفت که اینها نبودن که حضرت مسیح رو کشتن، ولی واقعیت اینه که یک تنفر شدید نسبت به یهودی ها وجود داره. اصلا خود یهودی ها هم طوری رفتار میکنن که این تنفر رو بیشتر تحریک کنن. برای که حاکم نیستن. نخ از کنم افکار مردم رو در این کشورها، اون چیزی که من شما سوال اولی کردی لیبرالیسم چقدر حاکم هست، گفتم فقط پوسته‌ای مونده ازش. انتخابات انجام میشه در این کشورها ولی مردم واقعا نقشی ندارن، چون افکار مردم رو هم تلویزیون و رادیو و روزنامه ها میسازن. تلویزیون و رادیو و روزنامه دست صهیونیست هاست، هم در اروپا هم در امریکا بلا استثناء. اینا خوب فهمیدن چه کار بکنن. شما این تاریخ اینا رو بخونید، گفتودن که ما چون در اقلیت هستیم باید ثروت داشته باشیم و وسایل تبلیغاتی در اختیار ما باشه تا بتونیم با ثروتمون بخریم. وقتی که راد مردم، من یادمه یا همکلاسی داشتم، گفت اهل کجا هستی؟ گفتم ایران. گفت که ها همون جایی که شطور هست. برخوردش این بود، یعنی اطلاعاتش این بود. بعد گفت ببینم اونجا پلاستیک هم هست. این مردم رو اینقدر ناگاه، حالا دانشجوی رشته علوم سیاسی بود، حالا شما حساب کنید دیگه اون کاسب و کارگرش دیگه چقدر اطلاع راجع به مثلا ایران داره. افکار رو این تلویزیون میسازه، تلویزیون هست که دقیقا میتونه افکار این مردم رو در به جهت خاصی هدایت بکنه و میکنه، و مردم هم وقتی هم که میفهمن یه حالت بیتفاوتی پیدا میکنن، به طوری که از 100% کسانی که میتونن رأی بدن در انتخابات ریگان هم 28% هم چیزی شرکت کرده بودن، رأی ندادن، میرن کنار. و ضمناً آزادی حرف زدن هم اونقدر هست که خطری برای دولت نباشه. من با مسلمان‌های اونجا در تماس بودم، اول اکثر مسلمان‌هاشون رو تهدید میکردن، سیاه‌پوستاشون به زندان انداخته بودن و توی خونه هاشون میریختن، خونشون رو به هم میریختن. خیلی راحت سازمان FBI و CIA میومد و به طرق مختلف اینا رو تحت فشار قرار میداد و تو زندان هم شکنجه میدادن. و این شکنجه برای من باور نکردنی بود تا زمانی که دوتا از بچه های خودم در اونجا دستگیر شدن و 10-15 روز همین جریان جلوی کاخ سفید انجمن اسلام فرگل. واقعا این بچه های من تعریف ها میکنن از شکنجه هایی که اینا در زندان به همین بچه ها میدادن، مثل گرک برخورد میکردن. این دختر من تعریف میکرد، میگفت که میخوامونش دوتا عزیز زنای سیاه پوست هیکل گنده، این این که میخوان خمیر رو لگد مال بکنن روی بدنی راه میرفتن، که از تا مدتی دختر من اینجا بیمارستان بستری بود. یا پسر من میگفت که توی توالتی که 1 متر در 1 متر بود 6 نفر از ما رو زندانی کرده بودن. میگفت که حدود 48 ساعت ما توی این توالت 1 متر در 1 متری بودیم و وقتی که میخواستیم بخوابیم به نوبت تصمیم میگرفتیم که بنشینیم، چون نمیشد هر 6 نفر نمیشد بنشینن. بعضی بسیار اسفناکی اینا رو فقط همون پوستشه، به لحاظ چیزی از اون مردم و افکار عمومی و آزادی وجود ندارد اینجا. خب انشالله که ساعت
ده و ربع خدمتتون میرسم.